بسیار عالی، در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان از پخش رادیو گفتگو میخوام یه نکته رو خدمتون یادآوری بکنم. عزیزان مد نظر داشته باشید، اگر از ایران صدا شما استفاده بکنید، اگر که حتی برنامه های مختلف رو شما اصفایی میکنم از ایران صدا بشنوید، این برنامه ها به صورت رایگان حجم اینترنتیش برای شما عزیزان محاسبه میشه و شما عزیزان میتونید از ایران صدا خیلی راحت و شفاف صدا رو دریافت کنید بدون اینکه بخواید هزینه اینترنت بدید. در این لحظه میخواییم بازی بخش گفتگویی تقدیم حضورتون بکنیم. یک افتخاری برای کشورمون توی این ایام رقم خورد که شاید کمتر خبر داشته باشیم و اون هم پیروزی بزرگ سپر سایبری ایران بود در برابر یکی از بزرگترین حملات سایبری جهان که در این خصوص میخواییم الان صحبت بکنیم با یک حقوقدان، با جناب علیرضا طباطبایی که حقوقدان هستن و در حوزه جرایم اقتصادی کارشناس. من خدمتشون سلام، صبح بخیر و تبریک عرض میکنم.
سلام، صبحتون بخیر. بنده هم متقابلا خدمت شما تبریک عرض میکنم این ایام رو و همچنین خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سلامت باشید. خب ما چندی پیش داشتیم در خبرها که ایران اعلام کرده با موفقیتی که از بزرگترین حملات سایبری جهان رو دفع کرده و اون رو یک پیروزی راهبردی برای سپر دفاعی سایبری کشور توصیف میکنه. اول در خصوص این خبر یه توضیح برای ما میفرمایید تا بعد من سوالاتم رو بپرسم.
بله، از حضورتون که ظاهرا اینطوری که وزارت ارتباطات اعلام کرده، خب یکی از حملات در واقع محروم سازی از دسترسی یا دیدار به زیرساخت یکی از اپراتورهای کشور انجام شده که این حمله در واقع خوشبختانه با استفاده از آمانه‌های داخلی حتی فیلیاش رسته مرتفع بشه. البته اینجور حملات هستن که معمولا در طول شبانه روز زیاد اتفاق میفتن و شان، ولی حجم این حمله یعنی در واقع گستردگی اون بسیار زیاد بوده.
بله، ماهیت و منبع احتمالی این حمله سایبری چی بوده و چه زیرساخت‌هایی رو دقیقاً مورد هدف قرار داده جناب طباطبایی؟
ببینید، خب اطلاعات دقیقی در مورد حمله در واقع از سمت وزارت ارتباطات اعلام نشده که ماهیت به چه شکلی. ماهیت نوع حمله دیداس بوده، در واقع دیستریبیوت دینایل آف سرویس، یعنی این که حملات توزیع شده‌ای که باعث میشه که محروم کنه کاربران رو از سرویس. انقدر در واقع درخواست به سمت اپراتور میره که اپراتور امکان این که بخواد جواب بده نداره و در واقع فلج میشه عملا از پاسخگویی. و حمله ماهیتش به این شکل بوده و عرض به حضورتون که خوشبختانه اون پکت هایی که می رفته به سمت سرویس ها در واقع دراب شده، در واقع از بین رفته و اجازه حمله داده نشده. این که از چه منطقه ای صادر شده، معمولا حملات دیداس به این شکل هستن که چون از طریق باتنت ها انجام میشن، یعنی در واقع از طریق کاربران قربانی خودشون یا ماشین های مختلف در سراسر جهان انجام میشن، امکان این که بخواید حدس بزنید که دقیقا این حمله از کجا فرماندهی میشده معمولا خیلی سخت هستش، چون از آی پی های کشورهای مختلف داره حمله صورت میگیره.
بله، سوال دیگه که از محضر شما دارم جنابای طباطبایی، کدام بخش سپرهای دفاعی سایبری سامانه ها در خونسا کردن این حمله نقش کلیدی داشتند؟
اونجوری که وزارت ارتباطات گفته یک بخش از تکتا در واقع اون حملاتی که صورت گرفته در سمت داخل کشور جلوش گرفته شده، یک بخشش هم در واقع در خارج از کشور قبل از اینکه بخواد وارد گتوه کشور بشه این جلوگیری انجام شده. میگم اطلاعات دقیقی از نحوه برخورد و رفتار خب مسلما هم صحیح هستش داده نشده، ولی اون چی که مسلمه به هر حال ابزارها، حتی اعلام شد که ابزارها خیلی از سامانه هایی که جلوی این حمله رو گرفتن، یعنی در واقع اون فایروال ها، دیواره های آتش و اون رول هایی که تعریف شده بوده براشون، تماما خیلی هاشون ساخته داخل بوده خوشبختانه.
بله، آیا این حمله موجب ایجاد خسارتی های احتمالاً موقتی در سیستم های ما شده یا نه، و اگر که خسارتی بوده در چه حدی بوده؟
خیر، هیچ در واقع خسارتی رو اعلام نکرده وزارت ارتباطات، ضمن این که هیچ اعلامی هم از سوی مشترکین اپراتورها در این رابطه انجام نشده. یعنی میتونیم بگیم عملا حمله دفع شده به طور کامل و خوشبختانه هیچ مشکلی رو به ایجاد نکرده برای کشور.
و چه درس هایی از این حمله برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی و پیشگیری از حملات مشابه میتونیم استخراج بکنیم؟
ببین، واقعیتش اینه که در سطح دنیا اگر نگاه بکنیم این حملات زیاد اتفاق میافته. یعنی شما در طول روز اگر یک مانیتورینگ انجام بدی در تمام دنیا حملات دیدراس دائما در حال اتفاق افتادن هستش، دائما در حال انجام شدن هستش. منتها با این حجم حمله خب مسلماً پشت این رو حملات که با این حجم انجام میگیره یک سیستم قدرتمند مالی، در واقع میتونیم بگیم یک کشور پشتش نشسته، چون این حملات هزینه داره، عرض به حضور تعداد زیادی سیستم و دستگاه رو درگیر میکنه و باید دائما اینها سرویسشون داده بشه تا بتونن حمله رو انجام بدن. اون درسی که میشه گرفت این هستش که خب باید آمادگی مقابله برای این موارد در همه زیر ساختهای کشور، حالا خوشبختانه اپراتور مربوطه این آمادگی رو داشته، از اون ور وزارت ارتباطات در بخشهای مربوطه که عمل بخشهای دفاعی هستش این آمادگی لازم رو داشته، ولی خب این عملات ممکنه باز هم اتفاق بیفته. تمامی در واقع سازمان‌ها، نهادها و حتی بخش خصوصی کشور که در حال سرویس دادن به مردم هستند باید تمهیدات لازم رو برای مقابله با این در واقع این نوع حملات داشته باشن و آمادگی لازم رو کسب کرده باشن که خدایی نکرده اگر دوچار همچین مواردی با این حجم شدن بتونن سرویس رو ارائه بدن و جلوی حملات رو بگیرن.
چه برنامه‌هایی برای ارتقای توان مقابله با این تهاجم‌ها یا دفاع سایبری در نظر گرفته شده و باید اتخاذ بشه؟
ببینید، تا اونجایی که من اطلاع دارم هم در مجموعه افتا، هم در مجموعه پلیس فتا و هم پدافند غیر عامل و همینطور خود مرکز ماهر وزارت ارتباطات اقدامات خیلی خوبی تو این زمینه انجام گرفته، استانداردهایی رو ابلاغ کردن به بخش‌های مختلف دولتی و کسب و کارها و در واقع این استانداردها دائما در حال بازنگری و نظارت و کنترل هستش. البته در بحث سایبری هیچ امنیتی به صورت 100% تضمین شده وجود نداره، یعنی علارغم همه این تلاش ها باز هم ممکنه این حملات اتفاق بیفته و حتی خدای نکرده موفقیت آمیز هم باشه. یعنی در تمام دنیا ما امنیت 100% سایبری نداریم که بگیم که 100% یک سیستم امن. شما میبینید که ناسا هم مورد حمله قرار میگیره، میبینید که سازمان‌های امنیتی کشورهای مهم هم مورد حمله موفقیت‌آمیز قرار میگیرن، ولی اون چیزی که مسلمه اینه که حداقل استانداردهای لازم هم ابلاغ شده، هم دائما در حال کنترل و نظارت هستش. و عرض به حضورت که خب مسلما سازمان‌ها، شرکت‌ها و بخش خصوصی هم و تو این زمینه همکاری لازم رو داشته باشه.
بله. و سوال پایانی من با این نایف این که اصخایی میکنم، حضرت عالی در حوزه حقوقی و در حوزه قضایی اشراف دارید و مانه حقوقدان در حوزه جرم اقتصادی و کارشناس حقوقی قضایی فضای مجازی هستید، اگر ما بدانیم که کدام کشور ما رو مورد حجم قرار داده، آیا میتونیم از نظر حقوقی روش اقدامی انجام بدیم و نسبت بهش اعلام شکایت بکنیم یا خیر؟
بله بله، اگر منشأ حملات مشخص بشه که از سمت کدوم کشور هدایت میشده. عرض کردم که کار آسودی هم نیست، چون نوع حمله دیداس بوده و مسلما حمله از کشورهای مختلف انجام میشده و از آیتی‌های مختلف انجام میشده، ولی اگر بتونیم اثبات بکنیم که این حمله سازماندهی شده، از سمت کدوم کشور بوده و پشتش چه سرمایه‌ای در واقع از سمت چه کشوری تأمین می‌شده، قطعا میشه به مرجع بین‌المللی شکایت کرد، موضوع رو پیگیری کرد و تحت عنوان عملیات در واقع جنگ سایبری یا حتی تروریسم سایبری روش بحث کرد.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمود. توضیحات بسیار ارزنده‌ای بود. سپاسگزارم از شما جناب طباطبایی عزیز. تبریک میگم خدمت شما. خدا نگهدار.
شوم احبابو زرخند دل و لحبابو یار بابو تشنه مونی میلس شانو مخونی دل خنده کنه بو خنده تابش که فکر دلو خنده هم صابرتی هم سایه هی باید نا هی باید کاکاندان چشمه ریزی چشکلر قرمزی برم یا قربانم یادا سلوشان بیزی های نا های نا های 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 گل گیلم چرا اون را اون را بر بودا گل ندنا یه جسی گلسم گزر اون را های نا Ay gel saymağım gül açar, haye ben bütün dil açar. Sanki gelen can kuşu, hayvan açanır dal açar. Sanki gelen can kuşu, hayvan açanır dal açar. Oyna, oyna.
فراخان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12 روزه،
رادیو و بحران،
نقش رادیو در مدیریت بحران،
رادیو اتحاد ملی و تقویت سرمایه اجتماعی، رادیو گذشته حال آینده، رادیو و پادپخش، رادیو و مخاطب پژوهی، رادیو و رسانه‌های صدا پایه، رادیو و بازنمایی سبک زندگی، رادیو و دوران تحول با هوش مصنوعی، رادیو و آموزش،
ضرورت‌ها و کارکردها.
بریده مقالی برتر هیئت داوران
جایزه و لوح تقدیر تعلق می گیرند. مقالات برگزیده در نشریه های علمی پژوهشی معتبر منتشر می شود.
مهلت سال چکیده مقاله
15 دی ماه 1404،
ارسال اصل مقاله
15 اسفند ماه 1404. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir مراجعه نمایید.
صبح بخیر مجدد میگیم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگواری که همراه هستید و برنامه خودتون، برنامه به وقت گفتگو. امیدوارم که لحظاتتون سرشار از خیر و برکت باشه. در آستانه ولادت مولای متقیان امیر مومنان حضرت علی علیه السلام هستیم. تبریک میگیم این روز رو خدمت همه مردم ایران زمین، خدمت همه آقایون بزرگوار، خدمت همه پدران و خدمت همه خانم هایی که مردانه زندگی میکنند و سعی میکنند که در مسیر زندگیشون مردانه حرکت بکنند. در خدمت شما عزیزان هستیم. میخواییم بازی که بخش گفتگویی تقدیم حضورتون بکنیم. میخواییم این بار صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس سیدعالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، در خصوص این خبری که آمده بود که مصرف گاز از مرز 640 میلیون متر مکعب عبور کرد. الان جناب آقای سیدعالی پشت خط ما هستن. خدمت ایشون سلام و صبح خیر و تبریک عرض میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت علی جناب صدر و همه شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. ظاهرا این میزان مصرف 640 میلیون متر مکعب یک عدد منحصر به فرد و یه رکورد عجیب و غریب رو طی سالهای اخیر زده، درسته؟
عرض به حضور شما. خب به طور کلی ما البته این مصرف رو شاید سال گذشته هم یک دو روزی داشتیم که از مرز 700 هم گذشت، ولی خب امسال با اقداماتی که انجام شد انتظارمون این بود که در واقع یه مقدار کمتر از این اعداد باشه. اگرچه طی 4-5 روز گذشته این پیش بینی را ما کرده بودیم که در تاریخ 11 به حدود 690 میرسد که رسید، به همون 690 در واقع عبور کرد، که این یک زنگ خطری بود و خب انتظار ما اینه که در واقع یه مقدار بیشتر رعایت بشه و انشالله که بتونیم با این شرایط دمایی که الان داریم بیایم پایین تر از این عدد، که انشالله گاز بیشتری را در اختیار صنایع قرار بدیم.
خب با توجه به این حالا میزان مصرف، عوامل اصلی ارومه میشه بفرمایید که چی بوده؟ چه عواملی باعث جهش مصرف گاز و سطح خوب
ببینید در کل کشور دمای کل اغلب شهرهای کشور به زیر صفر رسید. خب قطعا وقتی که دما به زیر صفر میرسه یه مقدار هوا سرسر هست و مصرف هم بالاتر میره، طبیعیه. اما تا
توصیه‌ای که ما داشتیم خدمت عزیزان، البته خیلی هم همراهی و همکاری کردن، شاید اگر همراهی هم نمی‌کردن بازم بیشتر از این می‌شد، ولی باز هم انتظار ما بیشتر از اینه که به خاطر اینکه در واقع صنایع ما محدود نشه، تا اونجایی که امکان پذیر هست در بخش گاز و گاز خانگی و صنایع جزمون یه مقدار بیشتر رعایت بکنن، مراعات بکنن و بتونیم انشالله این پیک سرما را عبور بدیم.
وضعیت ذخایر و توانایی تولید فعلیمون برای پاسخگویی به این سطح از مصرف چگونه است؟
ببینید ما الان تولیدمون خب حتی نسبت به سال گذشته یه مقداری هم بالاتر رفته. همکارانمون در شرکت ملی نفت ایران تلاش کردن نسبت به سال گذشته یه مقدار بالاتر هست، ولی خب مصرفمون هم خیلی بالاتر رفته و این مصرف و تولید با هم همخوانی ندارن. نیاز هست به این که در واقع همراهی و همکاری بکنن، به این که یه مقدار واقعا مصرف رو پایین تر بیارن که ما شرمنده هیچ عزیزی در کل کشور نشیم، برای اینکه خدایی نکرده گازشون قطع بشه یا مشکل خاصی براشون ایجاد بشه.
بله. آیا شبکه انتقال و توزیع با چالش فشار در نقاط مختلف کشور روبرو شده و تأمین در منطقه دچار اختلال شده یا نه؟
خب قطعا ببینید وقتی که مصرف بالا میره حتما این افت فشارها در قسمت های از شبکه دیده میشه، منتها همکاران ما با درایتی که دارن به خصوص با اقداماتی که از طریق دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران انجام میگیره این افت فشارها رو جبران میکنن، به نوعی از طریق شبکه کنترل میکنن که مشکل خاصی تا الان به وجود نیومده و انشالله از این به بعد هم همواره مراقب هستیم، ولی کمک اصلی رو مردم عزیز میتونن به ما بکنن که تا اونجایی که امکان پذیر مصرفشون رو محدودتر بکنن که در حد همون دمای آسایش باشه و فراتر از اون اگر بخوان استفاده بکنن در واقع گاز بیشتری رو مصرف میکنن، منفعت خاصی هم براشون نداره.
بله. چه سیاست هایی برای مدیریت مصرف و کاهش هدررفت در بخش خانگی و در بخش صنعتی البته در نظر گرفته شده؟
ببینید عمده ترین تأثیر را همون رعایت دمای آسایش داره که در واقع ما اگر بین 18 تا 21 درجه دمای خونه هامون رو نگه داریم این میتونه گاز بسیار زیادی رو صرفه‌جویی بکنه. بعضی موقع کسانی هستن که دما رو خیلی فراتر از این میبرن، بعد برای متعادل کردن خونه مجبور میشن پنجره خونه رو باز کنن و یا اقدامات دیگری رو انجام بدن و خود به خود اینجا ما گاز زیادتری رو مصرف میکنیم. ما حدود 29 میلیون مشترک داریم. این 29 میلیون مشترک در واقع اگر واقعا رعایت بکنن عدد بسیار بالایی را میتونن صرفه‌جویی بکنن.
افزایش این مصرف چه تأثیری رو بر صادرات و تعهدات کشورمون داره؟ چون ما یه سری تعهدات صادرات داریم در این ایام به کشورهای دیگه، چه تأثیری رو داره و چه؟
بله خب ما قطعا ابتدا در واقع نیاز خود کشور برامون مد نظر هست و مردم عزیزمون، بنابراین با این مصرفی که الان داریم ما دیگه نتونستیم در واقع به اون نحوی که لازم بود و تعهداتی که داشتیم به صادراتمون رو انجام بدیم و انشالله با این همراهی و همکاری که مردم عزیزمون میکنن بتونیم به اون تعهداتمون هم عمل بکنیم.
بله، امیدواریم که این اتفاق بیفته. چقدر میزان این تعهداته و چقدر ما نیاز به صادرات داریم؟
خب ببینید اون مربوط به امور بین الملل ماست که من خیلی وارد جزئیاتش نمیشم و اطلاعی هم ندارم که به چه نحوی تعهدها در هر ماهی و هر شرایطی به چه نحوی، ولی اون چی که مسلم هست ما میدونیم محدودیت زیادی ایجاد شده اونجا.
و سوال پایانی من از محضر شما، چه توصیه‌ای دارید به شنوندای عزیز برای اینکه مدیریت بکنن این مصرفشون رو و مشاهده کاهش مصرف باشیم؟
من انتظارم از مردم عزیز اینه که در واقع شرایط ما رو درک بکنن و به هر حال کمک کنن به این که در این فصل سرما که همه جای کشورمون در واقع هوای سردی هست کمک کنن که انشالله ما جایی باعث نشه که خدای نکرده گاز یک هموطنیمون قطع بشه و یا مشکلاتی برای اونا ایجاد بشه. بنابراین خیلی از جای کشوران هم برف باریده، بخصوص در قسمت‌های غربی کشور که الان خیلی از روستاها حتی ممکنه که هنوز جاده‌هاشون هم به خوبی باز نشده باشد، اگر خدای نکرده افت فشاری اونجا ایجاد بشه و یا گازشون قطع بشه حتی دسترسی نفرات ما به اونجا یه مقدار سخت‌تره. بنابراین رعایت بکنن که انشالله همون دمای آسایش را حفظ بکنن و قطعا اگر این کار را انجام بدن و یه مقداری هم لباس گرم انشالله در این فصل بپوشن و بیشتر بخشی از گرمایش خودشون رو با لباس تأمین بکنن، این در واقع کمک بزرگی به انشالله شاهد این که هیچ جایی از کشورمون قطعی گاز داشته باشیم نشیم.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، سپاسگزارم از شما، براتون از این موفقیت دارم و یک بار دیگه تبریک میگم خدمت شما جامعه مهندس سید علی، روز مرد رو روز ولادت حضرت علی علیه السلام.
بنده هم روز مرد را به شما و همه شنوندگان خوب برنامه تبریک میگم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
ممنون و متشکر، قربان خداحافظ.
نرگس من که چشمش همه شرم و ناز است، تا نگاهش به تو افتاده دهانش باز است، با تو ای شاهد تبریز سرارت به سلام، سرو نازی که به باغ ارم شیراز است. تو با خنجر ابرویی رقص لذیذ که بیت الغزل قفقاز است، افق رنگی دریاچه چشمان تو را، افق رنگی دریاچه چشمان تو را، اختر غرق تماشا تو چه شرمان آزست، شوق رخ تو ضربی موزون خواندم، من به شوق رخ تو ضربی موزون خواندم، گرچه مرغ دل من شیفته آواز است، نرگس من که چشمش همه شرم و ناز است، تا نگاهش به تو افتاده دهانش باز است، با تو ای شاهد تبریز سرارت به سلام، سرو نازی که به باغ ارم شیراز است.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
خب این روزها هم